به نبوت و راجع به پیغمبر و کتاب اهدا میشه به بزرگی، به امیری.
بنده آشنایی شخصی با آقای دکتر موحد خیلی طولانی نیست، البته بیش از 20 ساله، ولی ارادتم به ایشون خیلی دیرینه است.
نوشتم موحد روی کاغذ، اغلب کنارش می نشینم، دستهایش را نگاه می کنم. دستهای لاغری دارد با پوست اندکی چروکیده، رگهای درشت و بیرون زده و لکهای ریز و درشت و آبی مایل به بنفش. انگشتهای بلند و کشیده و کمی لرزان، سالهای سال قلم را با این انگشتها گرفته، انگار که هر انگشت قلمی است در حال نوشتن. راه که می رود قدش بلند است، لاغر و تکیده است.
من خوندم این مطمئنن نسخه 677 که استاد موحد هم به اون تکیه کردن و دیگران هم به اون تکیه کردن در آرامگاه مولانا هست، نسخه بوده که اون نسخه از دیوان کبیر که اون رو از افیون یکی از مولوی خانهای ترکیه محمد دیوانی یا دیوانه چلبی دستور داده که اون رو به افیون بفرستن تا از روی اون کتابت کنن. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید.
از این نوع شعر در بحور مختلف عروضی فراوان داری، مثلا شاهنامه فردوسی، بیسرامی، منطقه، بوستان، اسرارنامه، تمام اینا مثنوی هستن. گاهی مثل منطقه هموزن با مثنوی مولانا هستن، گاهی نیستن، ولی به هر حال مثنوی هستن.
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر محمد علی موحد. دکتر محمدعلی موحد در آخرین نشست دوره مثنوی خوانی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی میگوید: من معتقدم که مثنوی را باید بازخوانی کرد. نه تنها مثنوی، بلکه تمام آثار کلاسیکمان را باید بازخوانی کنیم. باید آثار غزالی را نیز بازخوانی کرد و هر آنچه را گفته و نوشتند را. این آثار را باید در پرتو حال امروز و نیاز امروز و آنچه در ذهن ماست بازخوانی کنیم. این بازخوانی بدان معنا نیست باید من خیش را از اینجا بکنم و ببرم در هزار سال پیش بگذارم. این شیوه پیش از این روشی بود برای فهم متون. درست است که ما اگر بخواهیم معنای تنگ گل را بدانیم، باید ببینیم در آن روزگار که این اصطلاح نوشته شده چه معنایی را از آن درک می‌کردند. اما این شیوه فقط در مفردات به شما کمک خواهد کرد. اما در آن جایی که بخواهید معنای زندگی را دریابید و زندگی را درک کنید، نمیتوانید برگردید به هزار سال پیش.
بالاخره یه سال ممکنه عوض بشه، ممکن اصلا به هم بخوره. ببین این بود دیگه، بدون این که مردم واقعا روشن اینجوری فکر بکنن، ولی در خبایای این مفکوره ایشان این بود.
اختتامیه آیین نکوداشت استاد دکتر محمد علی موحد در برنامه فرزانگان فرهنگ.
یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی.
دکتر موحد مرزیست که در رشته های مختلف ادبی و سیاسی و غیره تخصص دارد، تخصصی در حد بسیار بالا.
دکتر حسن انوری استاد دانشگاه تهران.
دکتر موحد اصلا دکتر حقوق و کارمند شرکت نفت بوده، وکیل شرکت ملی نفت در مجامع بین المللی از جمله در اوپک و در ژنو بوده است.
اهمیت این مرد در تاریخ معاصر در این نیست که وکیل شرکت نفت بوده، وکلای شرکت نفت دی زیادی بودن، ولی اهمیتش در این است که اولا آنچه در مورد شرکت نفت میشه گفت تحت عنوان خواب آشفته نفت به صورت کتاب مفصلی بیان کرده است و کسانی که میخواهند در تاریخ شرکت نفت بررسی کنند ناگزیر از مراجعه به این کتاب هستند.
خیلی دلم میخواست که فرصتی، یعنی این فکر کرده بودم که فرصتی باشه و مطالبی را رو کاغذ بیارم، نتونستم، نشد. و یادداشتهایی دارم که خوب پراکنده است و بنابراین پراکندگویی را بر من خواهید بخشید.
شیخ عطار مقدمه‌ای در تذکرة الاولیا دارد و من آن را نشان دهنده حال خود میدانم. من نیز به تبعیت از عطار خود را به فتراک بزرگان بستم. چه خوب کردم اگر از فخر و شرف و منزلتی که هیچ لیاقت آن را نداشتم برخوردار شدم. اگر گوشه چشمی به من دارند، از این معامله است که خود را به فتراک شمس و مولانا بستم. من این مایه تحسین و ترغیب را به ریش نمیگیرم و امر به من مشتبه نمی شود. خودم را بهتر از دیگران می شناسم. به قول خاقانی، هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه هیچ. وقتی از حقیقت مراسم بزرگداشت آگاه شدم که کار از کار گذشته بود و تن به قضا دادم.
وقتی که میخواید او رو توصیف کنید خیلی راحت میتونید این کار رو بکنید.
استاد احمد سمیعی گیلانی از دکتر محمد علی موحد میگوید
اینا آدم هایی هستن که بیروی و ریا هستن، درشون تزویر نیست، زرق نیست، دورنگی نیست. اینطور نیست که خیلی پیچیده باشه روحیاتشون، افکارشون، اندیششون. آدم های حقیقت جو هستن، عاشق حقیقت هستن، مدافع حقیقت هستن، در برابر حقیقت حساسن. هر گونه انحراف از حقیقت اونها رو از جا به در میبره. آدم هایی که خیلی هم معتدل باشن، خیلی هم متین باشن، همین که یک انحرافی از حقیقت میبینن، یک روی و ریایی میبینن، یک زرقی میبینن، تزویری میبینن، از جا در میرن. برای خود من نمیخوام بگم که من این صفت رو دارم، ولی به هر حال همه ما فکر میکنم که یه همچین حالتی به من دست داده. اگه بخوام آقای موحد رو در دو کلمه توصیف کنم، باید بگم فرزانه حقیقت جو و نوجو. ایشون همونقدر که درباره آثار قدیم عاشقانه تحقیق کردن، مطبوعاتی هم بودن، آثار جدید را هم بهش توجه کردن. ترجمه های ایشون رو وقتی شما مطالعه میکنید میبینید که این خوش سلیقگی به خرج دادن در انتخاب، مثل اینکه یک نسل جوانی که این آثار رو انتخاب کرده، مثلا خزران فرض کنید، یا درباره ایلیچ. ایلیچ آدمی هست که به اصطلاح آرایی که داره خلاف مشهور هست، خلاف عرف هست، مثلا در مورد آموزش، در مورد بهداشت، نظام آموزشی، نظام درمانی آرایی داره که اصلا چیز تازه‌ای است و چیز غریبی هست در واقع. یا در خزران شما می‌بینید که درباره بنی اسرائیل و اینها یه آرایی اظهار شده که نو هست و تازه هست و خلاف اون چیزی که تصور می‌شده هست.
من باید خیلی زودتر به دلیل اشتراک اسمی خیلی زودتر با آقای دکتر آشنا می شدم.
دکتر ضیاء موحد از دکتر محمد علی موحد میگوید.
ولی اتفاقاتی افتاد که دیدم چاره ای نیست، باید برم با ایشون آشنا بشم. عرض میشود که یک شب در یک جلسه بودیم، یکی از اهل قلم و کسانی که در رادیو تلویزیون هم کار میکنن آمد و گفت که آقا چقدر من از کارهای شما لذت میبرم، واقعا کتاب شما کتاب بالینی منه، همیشه روی میز منه. گفتم به به، خب این کتاب چی هست؟ گفت مقالات شمس. گفتم ما خیلی زحمت رو این کتاب کشیدیم. البته قضیه از اینجا هم سرایت کرد، جلوتر رفت، یعنی یه کسی آمد گفت آقا این کتاب اخیری که راجع به گوهر مراد نوشته شده این که خیلی کتاب جالبی است، اینا رو شما کی نوشتید؟ گفتم چنین کتابی خود فکر کردم، دیدم آها بله، این گفتم همون کتابی که نوشتن ساد موحد منظورتونه؟ گفت بله. گفتم اون نقطه ساد بعد اون ذات باید باشه، اشتباه شده. این کتاب من آقای اسلام‌الدین موحد برادر ایشون بود. ولی آخرین نکته این که من 10-13 سالی که با آقای دکتر افتخار آشناییشون دارم، هر بار سوال میکردم طبق معمول که خب آقای دکتر به چه کاری مشغول هستید؟ گفتن بتالت کاری نمی کنی. ما 2 هفته بعد می دیدیم 2 جلد کتاب دارم، من خوابه آشفته اینا. عجب. دوباره مدتی می گذشت، آقای دکتر مشغول چه کاری هستید؟ آقا حوصله ای نیست، حالی نیست، مزاج یه جه حالمون خوش نیست، بعد کار نمیشه کرد. بعد یک مرتبه میدیم عجب فسوس ابن عربی چاپ شده. از این مسائل به کرات اتفاق افتاد. اینه که الان من سوال دیگری از ایشون میکنم، همیشه میگم آقای دکتر مشغول انجام ندادن چه کاری هست؟
خصوصا که اون زمان خانواده ها خیلی به هم بسته بودند، وابسته بودند به یک دیگر و خیلی سخت بود یه جوانی را از خود دور بکنن، جدا بکنن، بفرستن جایی که نمیدونن کجاست. بود اینه که معمولا در شناسنامه هایی که میگرفتن، شناسنامه های ما بنده هم همینطوره، من متولد 1302 هستم، شناسنامه من 1303 هست، مال زریابم همینجور بود. ببینید یه چیزی، اول یه حس این که این بچه یه خورده بیشتر ولی جون بگیره و بتونه روپای خودش، بعدم یه احساس خیلی مبهمی که این جریان در گذراست، این دولت پاینده نیست، بلاخره یه سال ممکنه عوض بشه، ممکنه اصلا به هم بخوره.
دکتر فتح‌الله مجتبایی نویسنده، مترجم و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره دکتر موحد چنین می نویسد: دکتر محمدعلی موحد از جمله چهره‌های شاخص عرصه فرهنگ معاصرمان به شمار می‌آیند. در زمینه‌های مختلف کار کردند که قسمت عمده آنها تحقیقاتی است که در حوزه تاریخچه و جریان‌های مرتبط با نفت ایران انجام دادند. در ارتباط با این بحث تحقیقات بسیار ارزشمندی انجام دادند که بخش مهمی از تاریخ معاصرمان را روشن می‌کنند. از آنجایی که نفت یکی از مهمترین منابع اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید، کاری که دکتر موحد در این عرصه انجام دادند از اهمیت بسیاری برخوردار است. با اینکه در این مجال اندک امکان صحبت درباره بیش از 7 دهه فعالیت ارزشمند دکتر موحد نیست، اما همین بس که بگوییم او از چهره‌های اثرگذار عرصه فرهنگ و ادب و همچنین حقوق و نفت کشورمان به شمار می‌آید. خداوند عمری طولانی به ایشان عطا بفرمایید.
یک سالی من رفتم اصفهان برای جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان و اونجا از روی حروف فامیل اتاق می‌دادن.
هوشنگ مرادی کرمانی از دکتر محمد علی موحد می‌گوید:
من توی حال هتل رفته بودم، دیر رسیده بودم، دیدم یک آقای قد بلندی داره، سبیلای خیلی اونچنانی کردیم، داره میگه مرادی کرمانی کیه؟ من خیال کردم یکی از همین نگهبانای هتل و ایناست. رفتم جلو، گفتم من هستم. گفت که تو چه کاره ای؟ گفتم من نویسندم. گفت که منم نقاشم، اسمم ممیزه. بعد گفت یه اتاقی دادم به من تو، من تو بخاطر این تو میمی، من مرادی و ممیز هستیم، با هم توی اتاق باید بخوابیم، اشکال نداره که. گفتم نه، اشکالی که نداره، ولی ازش ترسیدم، خیلی هیکل مونده تشنا، من تو عمرم ندید بودم ایشونو. بعد گفت نه، حالا بیا این کلید رو بگیر، من میرم پیش یه دوستی دارم که اسمش هست صادقی و نقاش هست، تو برو تو همون اتاق تنها بخواب تا ببینیم بعد چی میشه، شاید اون هم اتاقیش اومد، من اومدم پیش تو، بالاخره یه کاری میکنیم، یه جوری میشه. این باشه. در هر صورت کمی دلخور شدم از برخوردش و یه مقداری گفتم که خب این من اسمشو شنیده بودم ولی هیکلو اینجوری شد این ندیده بودم، حال این نمیتونست یه جور بهتری با من برخورد بکنه؟ تو چه کاره اینجوری هم؟ من نویسندم. خب منم نقاشم. خب باشه. بعد از 4-5 روزی که با هم یه گروهی شدیم که رفتیم، نگاه این آدم به زندگی، نگاه این آدم به طبیعت، به قفل، به در و دوربینی که همیشه به گردنش بود و حرفایی که میزد و عقایدی که داشت و برخوردش، چنان این منو تحت تاثیر قرار داد که بهش گفتم، به من گفت هوشنگ. بعدها که خیلی دوست شدیم، چند تا رو جلد کتابا من کشید، عرض به حضورتون که گفتم مرتضی من یه چیز بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه، برای چی ناراحت بشم؟ تو فوش هم بدیم هیچ ناراحت نمیشم. برای چی فوش بدم؟ گفت نمیخوام. گفتم خب تو مثل یک فیلم میمونی، خیلی وحشتناک. و بعد عبور از این دیواره این فیلم، از این پوست این فیلم و به درونش رفتن خیلی سخته، ولی وقتی که رفتی، یکی از زیباترین، باور کنید، یکی از زیباترین پروانه ها، یکی از ظریف‌ترین پروانه ها رو آدم میتونه توی وجود تو پیدا بکنه. بهش گفتم، اون که تعریف بود از من، خلاصه بعد دیگه هم این پروانه ادامه پیدا کرد که با هم دوست شد. البته آقای دکتر موحد نه اون هیبتی دارن، نه مهم چون برخوردی داشتن اینا، ولی با توجه به جدی بودن ایشون در کار، واقعا اون پروانه رو من میبینم که ما که کنار من میشینن تو فرهنگستان، ما با هم دیگه، یه طرفش آقای دکتر معصومی هستن، وزیر دست راست ایشون، وزیر دست چپ من شمس وزیرم، ایشون قمر وزیر هست. در هر صورت اونجا ما در خدمت ایشون هستیم. اینا جشنامش بود و من گفتن که تو هم اگر چیزی بنویسی بد نیست. من به فکر افتادم که یه جوری این کنار استاد نشستن رو توضیح و تشریح کنم. نوشتم موحد روی کاغذ، اغلب کنارش می نشینم، دستهایش را نگاه می کنم، دستهای لاغری دارد با پوست اندکی چروکیده، رگهای درشت و بیرون زده و لکهای ریز و درشت و آبی مایل به بنفش، انگشتهای بلند و کشیده و کمی لرزان، سالهای سال قلم را با این انگشتها گرفته، انگار که هر انگشت قلمی است در حال نوشتن.
فکر میکنم که از خدمت دوستان عزیز ما استفاده میکنیم. اگر فرصتی بود یه نشته دیگری باز بعدا به عرضتون میرسونم.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقزنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی.
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر محمد علی موحد.
دل و جانم به تو مشغول، نظر در چپ و راست، دل و جانم به تو مشغول، نظر در چپ و راست، تا ندانم در این که تو منظور منی، منظور منی.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
بسیاری از قلب‌ها که در الله اکبر صبح روز جمعه خونین طلوع کرده بودند، غروبشان قبل از الله اکبر ظهر فرا رسید. یادشان بخیر. الله اکبر،
الله اکبر،
الله
اکبر. سرودها، خاطره‌ها،
الله الله الله
مروری بر سرودهای خاطر انگیز انقلابی.
سرودها، خاطره ها،
هوا دل پذیر شد و رسها بردمید، پرستو به بازگشت.
مروری بر سرودهای خاطر انگیز انقلابی.
مروری بر سرودهای خاطر انگیز انقلابی.
سرودها، خاطرها،
سرودها، خاطرها،
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد، از فروغ سفر پگاه ما صبح آرزو دمیده، از کرانه ها شاخه های زندگی زده، جوانه ها این پیروزی خجسته باد، این پیروزی
به نام خدا. سلام، من حسین دیپیر. در این برنامه یکی دیگر از سرودهای خاطره ساز و خاطره انگیز دوران انقلاب رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
سرود الله الله لا اله الا الله که از ساخته های آقای فریدون خوشنود و ترانه سرایی جناب آقای افشین سرافراز و خوانندگی رضا رویگری در ماه‌های اول پیروزی انقلاب است. رسانه جمعی پخش شد، یکی از آثاری است که مردم ما خیلی از اون خاطره دارن و اینجا درباره این صحبت میکنیم که جناب آقای خوشنود که متولد 1327 هجری شمسی هست در تهران، ایشون با چه انگیزه این سرود ساختن. خودشون توی صحبتشون، مصاحبهشون که با هم دیگه خواهیم شنید، اشاره دارن به اینکه شب‌های سرد زمستان در دوره حکومت نظامی که از شهریور ماه یا از مرداد ماه در ایران برقرار شده بود، مردم برای پشت بون‌ها شعار می‌دادن و اعتراض خودشون رو به حکومت شاه اعلام می‌کردن. این بر اساس همون ضرب آهنگ و همون اکسان‌های الله اکبر و لا اله الا الله اثری خلق میکنه و با آقای افشین سرافراز صحبت میکنه و یک ترانه ساده و گیرایی ایجاد میکنن که برای اجرا کردنش به دنبال خواننده‌ای میگشت که بتونه اینو باش اجرا بکنه. و مهمترین نکته‌ای که مد نظر آقای خوشنود بود این بود این صدا آشنا نباشه، یعنی اینکه اگه کسی بخواد اینو بخونه مورد سوء ظن ساواک قرار نگیره و خدای نکره مشکلی براش پیش نیاد. به خاطر همین به یکی از جلسات تمرین آقای رویگری که اون اوایل با هم کار تئاتری انجام میدادن سر تمرین میره و با آقای رویگری صحبت میکنه و ازش میخواد که این کار رو بخونه. آقای رویگری میگه من که خواننده نیستم و خیلی هم حسینو میگه تو این ایام کی این ترانه رو کی ترانه گوش میده. شرایطم شرایط بسیار سختی بود، ماه قبلش توی اصفهان کشتار زیادی شده بود و خیلی شرایط بدی، کشتار 17 شهریور انجام شده بود، فضای بسیار ناگواری بود. ازش میخواد و بازم بررسی میکنه که تو این شرایطی که حکومت نظامی هست اینو ما کجا بریم بخونیم، کجا بشنویم، کجا که این صداش بیرون نیاد، خدای نکرده مشکلی برای خانواده ها به وجود نیاد. صحبت میکنن که مکانی رو در نظر میگیرن تو فکر خونه خود آقای خوشنود. این تو کار به سرانجام میرسه، کار ضبط انجام میشه تا زمانی که اینو با نه گروه سرود و یه دکلمه و اینا کارش به سرانجام میرسونن. ولی این ترانه این کار که آقای سرافراز کار کرده بودن، این خیلی جالب بود که با حداقل کلمات و با در حقیقت ترکیب خیلی ساده این سرود رو مینویسن و آقای رویگری هم با تمام توانی که داشتن و پتانسیلی که داشتن توی خوانندگی این اجرا میکنن. این قطعه که داره میشنم این بازسازی شده یه اون سرود اصلیست که اون موقع ضبط شده بود و سعی بر این بوده که از سواد خدای خوشنود توی ارکستراسیون که اون موقع فرصت نداشتن خیلی مفصل کار کنن استفاده شد و این کار الان با یک اجرای خیلی باخر با ارکستر بزرگ و ولی با صدای خدای رویگری مجددا بازسازی شده که شما بخشی از اون شنیدید. جمله بندی هایی که آقای خوشنود توی این کار استفاده کرده بودن بسیار برگرفته از همون شعارهاست، یعنی که شون سعی کردن با استفاده از همون اکسان و همون تلفظی که مردم روی پشت بون شعار میدادن از اون حرکت ها استفاده بکنه و با سوادی که طی 7 سال در هنرستان موسیقی تحت نظر جناب مرحوم حشمت سنجری یاد گرفته بودن این کار رو به سرانجام برسونه. و الحق کاری بود که چون از دل برآمده بود بر دل همین نشست و مردم با یک قدم جلوتر